خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. دعوتتون میکنم تا ثانیه های دیگر همراه باشید با گفتگوی سیاسی امروز که موضوع این برنامه بررسی و تحلیل حمایت از داعش، پروژه جدید واشنگتن برای قبضه قدرت در عراق است.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. حمایت از داعش، پروژه جدید واشنگتن برای قبضه قدرت در عراق موضوع این برنامه از گفتگو سیاسی هست که دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
امریکا پس از اشغال نظامی عراق در آغاز قرن 21 از دولت سازی در عراق سخن میگفت و در تلاش بود تا پس از اشغال نظامی این کشور مسلمان سلطه دراز مدت خود را بر آن تحکیم بخشد. گذشت زمان نشان داد که در جهان امروز تنها با اشغال نظامی نمیتوان بر کشورها مسلط شد. استقلال عراق از امریکا بیش از هر زمان با همراهی نکردن با واشنگتن در سیاست خارجی به خصوص در قبال ایران و سوریه آشکار شد. روابط خوب عراق با این دو همسایه با وجود مخالفت امریکا در سالهای پس از اشغال همچنان ادامه داشته است. امریکا در تلاش برای جدا کردن عراق از محور مقاومت برنامه‌های متعددی را از تفرقه افکنی داخلی تا حمایت از گروه‌های تروریستی نظیر داعش را اجرا کرده. با این حال دولت عراق روز به روز مستقل تر شد. در نیمه اول سال گذشته عادل عبدالمهدی در مقام نخست وزیر عراق سیاست‌های متفاوتی را در امور داخلی و خارجی دنبال کرد که امریکایی‌ها انتظار آن را نداشتند و به شدت عصبانی و خشمگین شدند. سفر به چین و انعقاد چندین قرارداد مهم، رفت آمدهای گسترده با روسیه، افتتاح گذرگاه مرزی القائم بوکمال با سوریه و برقراری خط زمینی تهران مدیترانه، صدور فرمان یکپارچه شدن نیروهای بسیج مردمی و نیروهای مسلح و آشکار کردن نقش صهیونیست‌ها در حمله به مقرهای نظامی بسیج مردمی از جمله اقدامات عادل عبدالمهدی بود که برای امریکایی‌ها غیر قابل تحمل بود. امریکایی‌ها در مقابل فشار زیادی را به دولت عراق وارد کردند تا همکاری اقتصادی با ایران را به حداقل برساند و در اجرای تحریم‌ها مشارکت کند تا تهران در راستای پروژه فشار حداکثری بیش از پیش تنها و منزوی شود. اما عادل عبدالمهدی زیر بار نرفت و این مسئله واشنگتن را مصمم‌تر کرد که از دولت عراق انتقام بگیرد. کودتا نخستین حرکت امریکایی‌ها برای کنار زدن دولت عراق بود که این توطئه کشف و خونسا شد. آشوب و درگیری‌های خیابانی در مناطق مرکزی و جنوبی عراق سناریوی دوم کاخ سفید برای ساقط کردن دولت بود که با سوء استفاده از شرایط اقتصادی و تظاهرات آرام مردم این کشور چند ماه دنبال شد. اگرچه عادل عبدالمهدی نخست وزیر مجبور به استعفا شد، اما امریکایی‌ها به تمام اهداف خود از جمله انحلال و اختلاف در سازمان بسیج مردمی و جنگ شیعی دست نیافتند و ناکام ماندند. اکنون حمایت و تقویت هسته‌های خاموش گروهک تروریستی داعش در مناطق مختلف عراق سناریوی جایگزین واشنگتن شده است که با همراهی رژیم‌های مرتجع منطقه صورت می‌گیرد و آمریکایی‌ها از چند ماه قبل با افزایش حمل و تناصر مخفی داعش نشانه‌هایی از اهداف آمریکایی‌ها برای احیای قدرت از دست رفته تروریست‌ها، ناامن کردن عراق و فشار بیشتر بر نیروهای بسیج مردمی دیده شد. همزمان فرماندهان بسیج مردمی نیز از افزایش تحرکات امریکایی‌ها در مناطق مرزی مشترک خبر دادند و درباره ورود تروریست‌ها از خاک سوریه و استقرار دوباره آنان هشدار دادند. اهداف اصلی محور غربی، عربی، صهیونیستی به ویژه امریکایی ها برای به میدان آوردن دوباره تروریست ها و ادامه حملات فقط به فشار بیشتر به سازمان بسیج مردمی در میدان نبرد خلاصه نمی شود و در تلاش هستند نمایندگان جبهه مقاومت را در عرصه سیاست در تنگنا قرار دهند و تسلیم کنند، چرا که به شدت به دنبال قبض کردن کامل قدرت در عراق هستند. یکی از نتایج آن می تواند لغو قانون اخراج نیروهای خارجی از این کشور باشد. از سوی دیگر امریکایی ها با پشتیبانی از هسته های خاموش گروهک تروریستی داعش در صدد هستند رزمندگان بسیج مردمی را مجبور کنند از مناطق شمالی، غربی و مرکزی عراق از جمله استان های صلاح الدین، نینوا، الانبار و کرکوک خارج شوند. با خروج نیروهای بسیج مردمی از این مناطق مهم و راهبردی، عناصر مخفی داعش می توانند مانور بیشتری دهند و قدرت خود را چند برابر کنند و راه برای جولان امریکایی ها نیز در این محور ها باز خواهد شد. باید دید مردم و مرجعیت عراق می توانند بر این حرکت مرموز امریکایی ها هم غلبه کنند یا نه. البته نگاهی به پیشینه و سرانجام برنامه های امریکا برای عراق نوید آینده بهتر را برای دولت، ملت و مرجعیت عراق در رویارویی با امریکاییان می دهد.
اصلا شما بخیر باشه همراهان گرامی در این برنامه از گفتگوی سیاسی که به حمایت اخیر از داعش خواهیم پرداخت از طرف آمریکا در عراق. جناب مجتبی امانی مهمان ما هستن، کارشناس مسائل سیاسی که پیش از این مسئولیت دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در مصر رو به عهده داشتن، و آقای دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای امانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من در خدمت جناب عالی و میهمان محترم و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعت دارم.
درود بر شما آقای آجرلو، عرض ادب و خیر مقدم.
من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و همچنین مهمان گرامیتون عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعت و عبادات در این ایام مبارک ماه رمضان دارم. در خدمت شما.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید. تبریز و گوالای امانی، خدمت شما باشیم. تحرکات اخیر داعش در عراق رو چطور باید تحلیل کرد؟ با اطمینان میتونیم بگیم که پروژه جدید واشنگتن هست در عراق یا تلاش های خود افراد باقی مونده از این گروه هک هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدای به وجود اومدن داعش ما شاهد این بودیم که آمریکایی ها حمایت های مختلفی رو از این گروه داشتن و همچنین از دیگر گروه های تروریستی، ولی خب داعش توانست که با این پشتیبانی هایی که میشه مناطق بسیار زیادی از خاک سوریه و عراق رو تحت سلطه خودش در بیاره. حمایت های آمریکا یک حمایت های کنترل شده ای بود، یعنی آنجا که لبه تیز داعش متوجه حکومت های سوریه و عراق و منافع ایران و محور مقاومت میشد، با سخاوت از اونها حمایت میکرد. گاه هم داعش به علت عدم تمرکز تصمیم گیری در اونها گاهی به حوزه های منافع آمریکا وارد می شدن که اونجا سرکوب می شدن. و اتفاقا آمریکایی ها از همین موارد استثناء، یعنی برخورد های مقطعی و موضعی با داعش، سعی می کردن استفاده رسانه‌ای بکنن و خودشون رو دشمن داعش قلمداد بکنن. این پروژه‌ای که اخیراً در عراق ما شاهدش بودیم که هسته‌هایی از داعش در مناطق مختلف شروع کردن به تحرک، به نظر من یه پروژه بیرمقیه، اونچنان عمقی نداره. اگر داعش این قدرت رو داشت که در طول آن زمان که تقریباً بخش وسیعی از خاک سوریه و عراق رو اشغال کرده بود میتوانست در جای خودش بمونه و نتوانست و سرکوب شد و عقب نشست و در واقع شکست خورده تلقی شد و سردار شهید سلیمانی پایان داعش رو اعلام کرد، این هسته های کوچک در واقع که الان در منطقه میخوان که در عراق به خصوص میخوان یک جلوه‌ای داشته باشن با حمایت آمریکایی ها به نظر من کار سبک و سخیفی هستش که فایده چندان سیاسی و نظامی برای آمریکایی ها یا دیگر حامیانی که حالا داعش در منطقه دار، سعودی ها در رأس کمک کنندگان مالی به این جریان بودن یا ترکیه اقدامات لوجستیک رو برای اونها فراهم می کرد و امکان رفت و آمد برای اعضای داعش از خاک خودش فراهم می کرد، ولی در هر حال آمریکایی ها به عنوان یک حامی قوی به نظر من یک خطای استراتژیک دیگری کردن و تصور میکنن که این هسته‌های کوچکی که الان وجود دارن میتونن که یک در واقع تغییرات اساسی و استراتژیک در عراق ایجاد بکنن.
ممنونم. آیا جلو شما چه دلیلی دارید تحرکات اخیر داعش رو چه نگاهی باید نسبت بهش داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم میاد که بحث کلی تر از این موضوع و تحرکات داعش رو باید در این بیگ پیکچر یک بحث کلانتری دید. واقع تمرینی که در صحنه سیاسی عراق و سوریه و لبنان و در این منطقه ژئوپلیتیک محور مقاومت گسترده شده و این یک امر تقریبا غیر قابل انکاره و به نوعی هم از طرف قدرت‌های بزرگ و خیلی از کشورها به رسمیت تقریبا به صورت شکلی به رسمیت هم شناخته شده، یعنی مذاکره میکنن، در روندها حضور فعال داره. خب وقتی ما کشور عراقی، کشوری که آمریکایی‌ها با هزینه بسیار سنگینی وارد عراق شدن و امروز خودشونو بازنده این تحولات میبینن، یعنی با هزینه آمریکا نظام بعثی عراق سرنگون میشه و بعد از اون محور مقاومت در این ژئوپلیتیک مستقر میشه، کار به جایی میرسه که با انواع ترفندان این ژئوپلیتیک تغییر نمیکنه و همچنان ژئوپلیتیک در اختیار محور مقاومت. خب ما در صحنه سیاسی عراق الان محور مقاومت محور مسلطه و عموما در یک نظم داخلی و در یک نظم بین المللی عموما کشوری که خواهان تغییر در این سیستم هست تلاش میکنه تحرکاتی رو انجام بده و کشوری که صاحب نظم هست و نظم رو شکل داده مثل یا بازیگری مثل محور مقاومت خواهان ثبات. الان وقتی ما توجه میکنیم در عراق باید به دنبال این بگردیم کدوم بازیگر از صحنه سیاسی عراق و صحنه سیاسی عراق این درک تهدید رو داره و احساس میکنه که در صحنه کلان در موازنه این کفه به ضررشه. خب وقتی ما به دو طرف نگاه میکنیم، یک طرف جمهوری اسلامی ایران و یک طرف به عنوان یکی از عناصر و ارکان اصلی محور مقاومت و یک طرف هم آمریکا و متحدین منطقه‌ایش، خب فلواقع وقتی نگاه میکنی به این نقشه و به این تحولات میبینی که میبینیم که موازنه به نفع محور مقاومت و قاعدتا وقتی این اتفاق میفته از لحاظ علم روابط بین و نظریات روابط بین الملل اتفاقی که میفته محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران به دنبال ثبات در عراقند. حالا چه بازیگرانی میخوان این نظم به هم بریزه؟ کسایی که احساس و درک تهدید دارن. خب با توجه به صحبتهایی که از مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا تا نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی و حتی اندیشکده آمریکا می‌بینیم، همه دارن تأکید میکنن که آمریکا شکست خورده عراق، صحنه سیاسی عراق با این هزینه سنگین که صحبت از هزاران میلیارد دلار داره میشه. خب الان برای اینکه بالاخره تحول ایجاد بشه، آقای ترامپ روزی که اومد اعلام کردش که من دولت‌های قبلی، رؤسای جمهور قبلی اشتباه کردم، من میخوام صحنه سیاسی عراق رو برگردم، که ما به اصطلاح به تعبیر خودش که ما وقتی سفر میکنیم مخفیانه به عراق سفر نکنیم، ولی میبینه که بعد از نزدیک 4 سال شده و صحنه سیاسی عراق نه تنها اتفاقی نیفتاده بلکه موقعیت آمریکا تضعیف هم شده. امروز دیگه آمریکایی‌ها در صدد اینن که نیروهای خودشون رو از عراق به سمت جاهای امن پیش ببرن، یعنی تو مناطقی که امن‌تر پیش ببرن. از اون سو آمریکایی‌ها برای اینکه صحنه سیاسی عراق بودن هزینه‌های بسیار سنگین دادن، وارد شدن به روند ترور سردار شهید، یعنی خودشون می‌دونن یک اقدام بسیار پرهزینه است. این ریسکو کردن اما براشون نجات. حالا در این شرایط خب کودتا در صحنه سیاسی عراق عموماً امکان پذیر نیست، چرا؟ چون عراق یک عرصه نظامی یک پارچه نره که بتونه یک فرمانده نظامی بتونه یک حرکت انجام بده. قطعا نیروهای ضد تروریسم یک شاخه هستن، نیروهای زمینی، نیروهای مختلف برای خودشون در ارتش و همینطور وجود نیروی به نام هشت شعبی، نیروهای هشت شعبی، و این امکان کودتا رو در عراق کاهش میده. دوم بحث سیاسی میمونه. در این چند وقت اخیر مخصوصا بعد از تحولاتی که آقای عادل عبدالمهدی اومد، اینا وارد عرصه سیاسی شدن. واقعیت اینه که خیلی از نخست وزیرایی که حتی با چراغ سبز آمریکا به قدرت در عراق هم حتی میرسن، یعنی توافق میشه که این افراد با غرب نزدیکی دارن، اما وقتی وارد عرصه سیاسی و اجرایی میشن، عراق و جمهوری اسلامی همسایه هستن که در همتنیدگیشون بسیار بالاست، به هم نیاز دارن و این نخست وزیرا عموما به سمت همکاری با جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت. یعنی خیلی از تحلیل‌ها رو من می‌دیدم که در زمان که آقای عادل عبدالمهدی اومد می‌گفتن که آقای عادل عبدالمهدی گزینه‌ای که با آمریکا همسویی داره، یا آقای حیدر علی‌آبادی، بحث‌ها اینطوری مطرح می‌شد. اما وقتی ما می‌دیدیم وقتی نخست‌وزیر در جایگاه قرار می‌گرفتن، این بحث‌های سیاسی رو کنار می‌ذاشتن و با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردن. چرا؟ چون هم در همتنیدگی منافع اقتصادی، سیاسی، مذهبی اینا باعث میشه. به نظر میرسه آمریکا بعد از یک بحث سیاسی رفت تو آشوب‌های اکتبر سال 2019 که اومد این بتونه تغییر در عرصه سیاسی عراق و موازنه رو به نفع خودش از طریق اردوکشی‌های خیابانی پیش ببره. در این عرصه به نظر میرسه با چالش جدی روبرو شد. خب تنها ابزاری که میمونه یک ابزار سنتی بوده که بیشتر جریانات محافظه‌کار منطقه هم به نوعی میتونن رونات اثرگذار بشن، بحث گروه‌های تکفیریه. خب الان به اسم داعش، من بارها گروه داعش از لحاظ نظامی امنی تقریبا نابود شده. اون چیزی که وجود داره همچنان فکری است به نام تطرف و تندروی و تکفیر همچنان وجود داره و میتونه هر لحظه با تزریق‌های نظامی، یعنی ادوات نظامی و مالی، مجدداً احیا بشه. به نظرم میاد که این تحرکات اخیر، اگرچه منم با جناب آقای امانی کاملا موافقم که کاملا کم رمق هستش، اما میتونه چالش‌هایی رو ایجاد کنه. ولی به نظرم میاد که آمریکایی‌ها تو این زمینه بازم دقت نکردن. تاریخ با تجربه تاریخی نشون داده آمریکا از هر گروه تون رو تو منطقه حمایت کرده، این گروه تون رو بعد از مدتی برای خود آمریکا از نسازن. نمونه بارز اون گروه های عرب افغان ها در که بعدن در قالب گروه القاعده زور و بروز کردن، همین داعش که عملیات های بسیاری در غرب انجام داد و منافع غرب رو تهدید کرد. و به نظرم میاد اگر آمریکایی ها این کار بکنن، بیشتر از این که بخوان به رقیبشون یک آسیبی وارد کنن و ضربه بزنن، و در بلند مدت و میان مدت به خودشون آسیب خواهند زد.
این چالش ها متعدد هستید که برای خود آمریکا ایجاد میشه بیشتر.
بله بله.
بسیار خوب، متشکرم. آقای امونی، چقدر این تحرکات مرتبط با تشکیل دولت جدید در عراق است؟ بالاخره بعد از چند ماهی که دولت در عراق وضعیت بلا تکلیف داشت، اشاره داشتن آقای آجرلو، اون تلاشایی که میشد در داخل عراق نارامی ایجاد بکنن، دولت رو بی‌ثبات بکنن، چقدر این موضوع به شکلگیری دولت آقای الکاظمی برمیگرده؟
خب مشخص است که در طول یکی دو سال اخیر یه جریان سیاسی که پشتوانه آمریکایی ها و سعودی ها رو داشتن در منطقه، اینها به دنبال این بودن که وقتی توطئه های اونها در به هم زدن محور مقاومت تأثیری نداشت و شکست خورد، اما از بحث سوریه، بحث لبنان، بازی هایی که اینا تو لبنان علاوه سیاسی میخواستن در بیارند و در خود عراق و در ایران، در یکی دو سال اخیر آمدن پروژه اغتشاش رو دنبال کرد. پروژه اغتشاش بر مبنای نارضایتی مردم و وضعیت اقتصادی بود. خب بیشتر ظرفیت رو تو سه کشور دیدن، ایران، عراق و لبنان. سوریه خیلی این موضوع براش اهمیتی نداشت، یعنی وضع سوریه آنچنان آماده نبود که حالا عده‌ای در کشور تظاهرات بکنند، مردم دنبال یک ثبات و آرامش بودن. در لبنان به هم ریختن، در عراق به هم ریختن، در ایران هم تلاشاشون رو دیدیم، در دیماه دیدیم، سال گذشته دیدیم، حتی مثلا در بحث هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی آمدن شم روشن کردن. اینا همه جریاناتی بود که بخواست کشور رو از داخل به هم بزنه. این پروژه‌ای بود که اینها در عراق هم دنبال کردن. ماها تظاهرات و درگیری و شکستن و حمله به مراکز دولتی. در لبنان یکم خفیفتر از عراق بود، در ایران هم به واسطه قوت و قدرت نظام خیلی موفق نشدن در این بار. خب توی این سایه های این کارها، یکی از کارهایی که دولت ها می کنن این استش که در واقع تغییر دولت انجام میشه، به معنای این که در واقع مطالبات اقتصادی مردم و اجتماعی مردم پاسخ داده بشه. دولت آقای الکاظمی تقریبا در یک همچی فضای شکل گرفت. البته اگر برگردیم به سالهای اول اشغال عراق، شما دقیقاً می‌بینید آمریکایی‌ها آمده بودن اینجا بمانند، اومده بودن عراق رو حاکم برش بشن، حتی حاکم نظامی معین کردن. بعد از حاکم نظامی که شکست خورد، اول می‌خواستن همونطور به شکل نظامی حضور داشته باشن، اما مقدرات رو بگیرن و اعمال حکومت نظامی آمریکایی داشته باشن، یعنی در رأس وزارتخونه ها افراد عراقی نباشن، افراد آمریکایی باشن، مثل کشورهای مستعمره ای که اینها قبلا داشتن. اون پروژه شکست خورد، آمدن حاکم نظامی گذاشتن که او مسلط باشه، یعنی نقش نخست وزیر رو ایفا کنه. او هم امکانش نشد. آمدن دنبال یک شخصیت، نظام رو تفکیک کردن، نخست وزیر شیعه، رئیس مجلس اهل سنت، رئیس جمهور از کردها، تا بتونن بازی کنن بین این سه قطبی که وجود داره. آمدن پیشنهاد کردن یه شخصیت لایک نزدیک به خودشون رو به عنوان نخست وزیر که شیعه هم بود. او هم رأی نیاورد و مجموعاً اون چیزی که شد سلسله نخست وزیرهایی که اینا اتفاقا نزدیکی خوبی با ایران داشتن، دارای تفکر مقاومتی بودن، بلای داعش رو به سر اینا آوردن، اتفاق نیفتاد. الان آمدن در واقع توی بحثای تغییر نخست وزیرها دنبال این هستن که کسای دنبال کسای دیگری بودن، ولی الان مجبور شدند که در واقع به شخصیتی مثل آقای کاظمی، الکاظمی رضایت بدن. و تصور اونها این هستش که حالا مثلا آقای الکاظمی نسبت به آقای عادل عبدالمهدی یا نسبت به آقای نوری المالکی قرابت کمتری با ایران داشته باشه، در صورتی که همطور که اشاره فرمودن جناب آقای آجرلو، اصلا روابط ایران و عراق اصلا توی مرحله‌ای رفته که شما احساس میکنید که اصلا مرزهای ملت هم از برداشته شده. ما در طول یه دوره تقریبا 15 روزه 40 شما، یا در طول منتشر هم میشه این در طول سال در دو تا کشور، عراقی ها که میان ایران احساس غریبی نمی کنن، ما که میریم در به خصوص در دوره 40 اصلا احساس غریبی نمی کنیم که انهو ما وارد خونه خودمون شدیم. وقتی که وارد خونه یک عراقی میشی و شب اونجا میخوابی، این نهایت اطمینانیه که شما داری. شاید تو همین ایران افراد کمتر اعتماد کنن در سفر برن خونه یه دونه مثلا فرض کنید در تبریز هموطن خودشون، ولی همه ایرانی ها با نهایت طیب خاطر و نهایت قابلا اطمینان کابل میرن تو خونه عراقی شب میمونن، غذای او رو میخورن. من دوستم تعریف میکرد، میگفتش که پسرش رفته بود، میگو از اونجا به من زنگ زد، ما خونه عراقی هستیم و این یه عکس توی تاخچهش داره، گفته ای پسر منه تو جنگ عراق و ایران کشته شده. اون بهش گفتم که شاید من قاتل او باشم و او الان داره حتی وزیرایی میکنه. ما این جنگ رو داشتیم، قاعدتا باید ما صدها سال با عراق و چه بسا این تکسانی که این پروژه رو ریخته بودن صدها سال این اداوت وجود داشته باشه، ولی الان شما میری نه یک نفر و دو نفر، بحث میلیونیه. اینها که تصور میکنن حال عراق و ایران رو میتونن چیکار، یا یه گروهی رو در مثلا راه بندازن که بگن آقا ایران نمیدونن باید دخالت نکنه، یا در همین ایران خودمون یه مثلا فیلمی رو در بیارن که ببینید چه بر سر زنان ما آوردن عراق، یا از این خرافات و از این یا به گویی هایی که انجام میشه. اینها در برابر یک عظمت حتی اربعین ما که حالا در واقع نمونه از این پیوند ملت ایران هست. به نظر من الان هم امریکایی ها باز دارن اشتباه میکنن در منطقه. خسارت هایی رو که تا به حال دادن به تعبیر ترامپ 7 تریلیارد دلار دارن باز بر او میگذارن، بر او اضافه میکنن. من این خبری که اخیراً دیدم که این آقای الکاظمی برای اینکه رعایت در واقع این شکل دیپلماسی خودش رو داشته باشه، در یک روز هم سفیر آمریکا و هم سفیر ایران رو در واقع ملاقات کرده، به حضور پذیرفته. این گرچه ممکنه یکی بگه چرا سفیر آمریکا، ولی ما نباید فراموش بکنیم هم اکنون آمریکایی ها حضور نظامی در عراق دارن و چه بسا تعامل دولت اونجا با آمریکایی ها یک تعامل از سر اضطرار باشه. آمریکایی ها حضور نظامی دارن، پایگاهی متعدد دارن و سفارتی دارن در اونجا، شاید 1000 تا کارمند درش اونجا کار بکنن، منطقه بزرگی در اختیار دارن، یک واقعیت موجوده. ولی در هر حال این واقعیت موجود از اون عرشی که اون روز اول اشغال عراق تو ذهنش داشت الان به کف خاک رسیده و باز هم سعی میکنه که این توطئه خودش رو ادامه بده.
ممنونم آقای آجرلو. زمین که شما مگر نکته درباره نکته تکمیلی درباره نسبت بین این تحرکات با تشکیل دولت جدید داشتید بفرمایید. خب در ماهای اخیر موضوع مصوبه پارلمان عراق رو داشتیم مبنی بر ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از این کشور. چقدر این تحرکات داعشی ها با این مصوبه مرتبط هست برای ظاهرسازی و برای توجیه حضور آمریکا در عراق و اینکه آمریکا این توجیه رو داشته باشه به که برای تأمین امنیت عراق در خاک عراق ضرورت داره که باقی بمونه، ببینید اینکه اون دشمنی که اشاره شد با هشت شعبی وجود داره از طرف آمریکایی‌ها با من یکی از نمادهای مقاومت. خب هشت شعبی یکی از گروه هایی هستش که بسیار پیگیر و مصر هست بر اجرای مصوبه پارلمان.
باقی تمرین که ما در مورد سیاست آمریکا توی عراق باید دو نکته رو مورد توجه داشته باشیم. اول اینکه آمریکایی‌ها با توجه به استراتژی کلانشون و راهبردهای کلانشون اهمیت منطقه، یعنی چرا؟ چون آمریکا با یه افولی مواجه شده که نمیتونه در همه عرصه‌های بین المللی همچون دهه 90 میلادی و حتی قبل‌تر از زمان جنگ سرد حضور فعال داشته باشه. آمریکا دچار افول شد. اصلا شعارهایی که دارن میدن، آقای اوباما اومد اعلام کردش که به عربستان سعودی اعلام کرد برید مشکلتون با ایران حل کنید، یعنی همون بحثی که آقای جان میرشایمر میگه آفشور بالانسینگ، یعنی همون موازنه از راه دور. آقای ترامپ هم اومد به صدها زبان گفت ما میخوام از منطقه خارج شیم. حتی اخیراً تحرک در خلیج فارس هم ما میبینیم که بخشی از نیروها، یه بخشی به این افول آمریکا برمیگرده. واقعا آمریکای سابق نیست که بتونه تا هر منطقه دخالت کنه. اگر در منطقه هم میمونه فشارهای منطقه‌ایه، از یه طرف فشار سیاسی لابی صهیونیستا، از یه طرف حمایت مالی، چون آقای ترامپ خیلی تاجر مسلکی همیشه هم به صراحت میگه ما می‌خوایم حضور داشته باشیم هزینه‌شو پرداخت کنید. خب اما می‌بینی که نه، از یه طرف هم سیاسی هم بالاخره فشار وجود، اما از یه طرف آمریکا داره هزینه میکنه، یعنی نیروهای آمریکایی دارن تو این منطقه آسیب میبینن، هم هزینه میکنن اما فلواقع اهداف خودش هم تامین نمیشه. از یه طرف هم این نکته دوم که آمریکایی‌ها از منطقه میخوان برن بیرون، اما یه مسئله وجود داره. آمریکایی‌ها هزاران میلیارد دلار، حالا بعضیا خود آقای ترامپ گفت 7 تریلیون دلار، بعضی میگن 3000 میلیارد، یعنی هزاران میلیارد هزینه کرده.